ترشی، سری ترشی، سری ترشی. ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین. عاشقانه دوستتون داریم، خیلی مراقب خودتون باشین. واقعا دوستتون دارم و شما من دوست داشته باش. خداحافظ.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به خبرهای ورزشی. من علی عراقی به اتفاق همکارانم همراه شما هستیم از رادیو ایران. مسابقات پومسه قهرمانی آسیا با نایب قهرمانی ایران به پایان رسید. در دومین روز این رقابت‌ها در ویتنام و در بخش تیمی، تیم سه نفره ایران متشکل از حسین بهشتی، مهدی جمالی و علی سلمانی مدال طلا گرفت. تیم دو نفره آتوسا فرهمند و حسین بهشتی نقره‌ای شدند و تیم مرجان تاجی و یاسین زندی به مدال برنز بسنده کردند. روز گذشته نیز مهدی عقبایی و یاسمن لیموچی مدال طلا، یاسین زندی، مهدی جمالی و آتوسا فرهمند نقره، علی سلمانی و محمد تقی حاتمی مدال برنز دریافت کردند. در مجموع دو بخش انفرادی و تیمی، تیم کشورمون با 3 طلا، 4 نقره و 3 برنز نایب قهرمان شد. کره جنوبی به مقام قهرمانی رسید و چین تایپه در رده سوم ایستاد. تمرینات تیم ملی والیبال ایران در ریو دو جانیروی برزیل ادامه یافت. هفته اول لیگ ملت‌های والیبال 2024 آخرین مرحله کسب سهمیه المپیک 1 تا 6 خرداد برگزار می‌شود و بر اساس برنامه تیم کشورمون به ترتیب برابر ایتالیا، آرژانتین، صربستان و کوبا قرار خواهد گرفت. در پایان مرحله مقدماتی مسابقات بر اساس رنکینگ تیم‌های برتر در رده‌بندی، 5 تیم جواز حضور در بازی‌های المپیک 2024 را کسب خواهند کرد. خبر دیگر از والیبال این که تیم والیبال جوانان ایران در 4 بازی خود در لیگ ملت‌های آسیای مرکزی در پاکستان مقابل سریلانکا 3-0 شکست خورد. شاگردان غلامرضا مؤمنی مقدم که در دیدارهای اول و دوم خود موفق به شکست ترکمنستان و افغانستان شدند، فردا در 5 و آخرین مسابقه خود در مرحله مقدماتی به مصاف پاکستان میزبان میرند. حواشی و جدال سرخابی‌های پایتخت در خارج از زمین. گزارشی از حمیدرضا حجازی.
سرخابی‌های پایتخت رقابت سختی در لیگ برتر برای قهرمانی دارند. آبی‌ها 60 امتیازی هستند و صدرنشین.
واقعیت چه کسی؟ ایمان سلیمی.
سرخپوشان هم با 1 کمتر در تعقیب رقیبند و منتظر لغزش شاگردان نکونام تا به صدر برسند.
رو به جلو، اینم گل دوم.
اما به غیر از رقابتی که توی زمینه، یه رقابت هم پیشکسوتان و عوامل سرخابی بیرون از زمین دارن. محمود خردبین، پیشکسوت پرسپولیس:
اگر بذارن قهرمانیم.
جواد نکونام، سرمربی استقلال:
همه کس همه کار میکنن که ما نتیجه نگیریم.
رضا درویش، مدیر عامل پرسپولیس:
وقتی امروز تصمیم گرفتن این بازی در همین ورزشگاه بدون تماشاچی برگزار بشه، یقینا اون بازی را ما همون کارو میکنیم.
فرشید صمیمی، سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال:
از الان دارن تعیین تکلیف میکنن برای استقلال کجا بازی بکنه.
از صحبت درباره داوری‌های بازی‌های رقیب، حمید رجبی، مربی استقلال:
14 امتیاز امسال تیم رقیب از داوری نفع برده.
تهیه فیلم مستند تا دخالت در کار ارکان قضایی فدراسیون آرای صادر شده. حسین بادامکی، معاون باشگاه پرسپولیس:
دیگه بالاخره بعد بازی اون حرکت، من فکر میکنم برای هر تیمی بود، حداقل محرومیتش بود که مثلا 2-3 محروم بشه تا حکم نهایی صادر بشه، ولی این اتفاق نیفتاد و حکم تعلیقی دادن به جاش مربیشون رو در جلسه معدوم کردن.
فرشید صمیمی، سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال:
اگه قرار باشه که ما بیایم لبخونی بکنیم و لبخونی ها رو با دوربین ها اینا رو مناط اعتبار قرار بدیم، شما خودتون میدونید که ما باید هر هفته حداقل 40-50 تا محرومیت داشته باشیم. واقعا توقع نداشتم. بعدی سکوت کردیم در مقابل کتک زدن هواداران در پای اتوبوس. بقیه بیان در مورد ما اظهار نظر بکنن.
رضا درویش، مدیر عامل پرسپولیس:
همین بازی قبل همه داوران اذعان کردن که کارت دوم و سوم باید بگیرن. خب نشد.
این صحبت ها و واکنش ها بیشتر برای به دست آوردن دل هواداران و محبوبیت روی سکوها زده میشه. وقتی بزرگان دو باشگاه اینطوری روبروی هم قرار میگیرن، نتیجهش میشه جنجال روی سکوها و بین هواداران دو تیم. حمیدرضا اجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
رقابت های هاکی سالونی قهرمانی بانوان آسیا امروز هم در تایلند ادامه یافت. آن تیم هاکی بانوان ایران در چهارمین بازی خود 5-1 نتیجه را به قزاقستان واگذار کرد. قهرمان جام حذفی ایتالیا امشب مشخص خواهد شد.
امشب تو بازی نهایی جام حذفی ایتالیا یه طرف میدون آتالانته غول‌کش و در طرف دیگه یوونتوس به خاک افتاده. تو ورزشگاه المپیکوی روم قراره یه سمتش آتالانتایی باشه که بعد از سال 2016 با استخدام جان پیرو گاسپرینی هر فصل تونسته نسبت به روزهای قبلش پیشرفت کنه. این تیم حالا در سری آ در کنار بزرگان ایتالیا و در جایگاه سومه. در لیگ اروپا هم یک پای جامه و حتی سهمیه لیگ قهرمانان فصل بعدشون هم تضمین شده است. گاسپرینی در جام حذفی هم میخواد بعد از 51 سال یک قهرمانی دیگه برای آتالانتایی ها کسب کنه. آتالانتایی که تو این بازی اسکاماکا گلزن‌ترین بازیکنشون رو به دلیل محرومیت در اختیار نداره. بازیکنی که با گلهاش باعث حذف تیم‌هایی مثل میلان، فیورنتینا و حتی ساسولو شد.
بازیکنان هم باید روحیه خوبشون رو برای این بازی مهم حفظ کنن تا بتونیم ببریم و جامو بالای سر ببریم.
اما در طرف دیگه میدون پر افتخارترین تیم این رقابت ها یوونتوسه که دیگه جانی برای رقابت با تیم های سرزنده مثل اینتر و میلان رو نداره و حالا تمام فکر شکست آتالانتاست که تا دیروز حرفی برای گفتن جلوی این تیم رو نداشت. نسخه‌های آلگری بیش از یک نیم فصل برای یوونتوس کارساز نبوده و خودش هم میدونه که شاید کسب جام حذفی ایتالیا آخرین لحظه خوشی باشه که میتونه با یوونتوس رقم بزنه. یوونتوس 14 بار قهرمان این رقابت ها شده و البته تجربه سال 2021 که این تیم و تقابلش با آتالانتای گاسپرینی منجر به قهرمانی هم شده و امیدوارن یک بار دیگه این مود رو امشب تکرار کنه.
نمیدونم یوونتوس با من یا بدون من در فصل آینده بتونه جامی به دست بیاره. پس اینجا در جام حذفی ایتالیا باید با کسب این جام شانسمونو با موفقیت به پایان برسونیم.
پیروزی هر یک از دو تیم در این مسابقه به جز جام و افتخار برای سرمربیانشون هم حساسه و حکم ابقا رو داره. گاسپرینی که در آستانه بازنشستگیه و آلگری که نزدیک به اخراجه. محمد ستاری، خبرگزاری صدا و سیما.
در لیگ برتر انگلیس هم برایتون با چلسی و منچستر یونایتد با نیوکاسل مسابقه می دهند. در لالیگای اسپانیا رایو وایکانو با گرانادا، سویا با کادیز، سلتا ویگو با اتلتیک بیلبائو و خطافه با اتلتیکو مادرید به مسافه هم می رند. در فرانسه هم نیس با پاریس سن ژرمن بازی داره. هفته 31 لیگ دسته یک فوتبال امروز با برگزاری یک بازی دیگر پیگیری شده و همکنون بازی سایپا با شهرراز شیراز در جریانه. در همین چارچوب فردا داماش گیلان با مس سنگون، شهرداری آستارا با آریوی اسلامشهر، خوش طلایی با پارس جنوبی جم، نفت و گاز گچساران با نفت مسجد سلیمان و شاهین بندر آمری با خیبر خرم‌آباد برابر هم قرار می‌گیرند. هندبال نوجوانان در راه آسیایی، گزارش از همکارم امیر رفعتی.
25 هندبالیست به دهمین مرحله اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شدند تا خودشونو برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده کنند. منجیری، سرمربی تیم هندبال نوجوانان:
الان میزان آمادگی جسمانی مد نظرمون نیست، بیشتر آمادگی فنی رو ما تو این 10 تا اردو داشتیم و بچه‌ها تو این 10 اردو احساس می‌کنم که از نظر بعد فنی اون رشد خودشونو کردن.
مسابقات هندبال قهرمانی آسیا از 13 شهریور به میزبانی شیراز برگزار میشه. امید عنایتی جو، عضو تیم هندبال نوجوانان:
کادر فنی هم از این اردو راضی بوده با توجه به تاکتیکایی که به ما دادن و ما انجام دادیم.
صالح عباسی، عضو تیم هندبال نوجوانان:
دوتا اردوی برون مرزی داشتیم، ترکیه و روسیه، اونجا خیلی شرایط خوب بود.
تیم ایران با هند و عراق هم گروهه. رضا کثیری، عضو تیم هندبال نوجوانان:
با امید خدا هند و عراق میبریم و بعد بازی سخت با ژاپن، قطر، بحرین.
4 تیم برتر مسابقات قهرمانی آسیا جواز حضور در بازی‌های جهانی رو کسب می‌کنند. الله کرم استکی، مربی تیم هندبال نوجوانان:
آینده روشنی داره هندبال ایران با این بچه‌ها. اکثرشون واقعاً این استعداد دارن که ستاره بشن، هم تو تیم‌های اروپایی هم تو آسیا.
امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
ممنون از همراهیتون، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
چه فرشاتون قشنگه، مبارکه.
قسطی خریدیم 24 ماهه بدون پیش پرداخت.
چه خوب.
از کجا؟
از کارخونه فرش ماهریس،
همون که ستاره طلا میده.
بله، دیگه ماهریسی شدم.
ماهریسی شوید و یک ستاره طلایی 300 صوتی بگیرید و از اقساط 24 ماهه استفاده کنید. شماره تماس 026-18-82. ما 30 ساله که پای فرشمون هستیم. فرش ماهریس.
درماکلین، پاکیزگی به سبکی نوین.
میخوای پروازتو کنسل کنی؟ نگران جریمه ای؟ با سرویس استرداد بدون جریمه فلای تودی میتونی پول پروازت رو پس بگیری. فقط کافیه هنگام خرید پرواز در سایت یا اپلیکیشن فلای تودی گزینه استرداد بدون جریمه رو انتخاب کنی.
حیفشت، سال پیش ای بود یه یخچال میگرفتم. اگه برمیگشتیم پارسال تلویزیون عوض میکردم، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
فرصتی طلایی برای پیوستن به جمع برندگان هزار قلب طلا در جشنواره قلب‌های طلایی روغن‌های زیرو ترانس طبیعت. تا تیر ماه 1403 هر هفته فرصت دارید تا با خرید روغن‌های زیرو ترانس طبیعت و ارسال کد قرعه‌کشی روی محصول برنده قلب طلا تا سقف 100 میلیون تومان باشید. کدهای روی محصول تا آخرین روز قرعه‌کشی باطل نمی‌شوند و ارسال کدهای بیشتر فرصت برنده شدن را برای شما بیشتر می‌کند. پس این فرصت رو از دست ندهید. قلبم با طبیعت.
عصر بخیر، اینجا رادیو ایران. ما روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز همراه شما عزیزانیم و ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه زنده دستور کار باشید.
کجای دنیا بیمه ها در مقابل افزایش تعرفه ها مقاومت نمی کنن؟
خب این اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
خانم ها آقایان سلام، الهی حال دلتون خوب باشه. من آیدین نامق با یک برنامه دیگر از دستور کار در خدمت شما هستم. فردا روز ارتباطات و روابط عمومیه. اجازه بدید ضمن عرض تبریک به همه تلاشگران این عرصه، همین ابتدا راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون تقدیم بکنم. شماره تلفن‌های برنامه هست 225009 و 224886. ضمناً شما میتونید از طریق شماره پیامک 30900 با ما در ارتباط باشید. خب میدونید که ما از ابتدای هفته داریم بحث داغ مالیات بر آیدی طلافروشان رو بررسی میکنیم. هر چقدر داریم میریم جلو این بحث داره داغتر میشه دیگه، امروز به نقطه جوشش داره نزدیک میشه. مباحث انقدر زیاد شده، پیغام پسخامای مسئولین انقدر زیاد شده که بعضی موقع ها ما رسما نمیتونیم اینا رو رصد بکنیم. حالا با ما همراه باشید، این لابلای برنامه پیغام پسخاما رو با هم دیگه مرور میکنیم. قبل از اینکه رسما وارد دستور کار بشیم، اجازه بدید بریم یه گزارشی رو گوش بکنیم، ببینیم تو این 3-4 روز اخیر چه اتفاقاتی افتاده، بعد با هم دیگه مرور میکنیم همه این ماجراها.
دکتر مهیار حسنی، کارشناس اقتصادی:
این حساب کتاب های این اصلا ریالی نیست و با طلا با هم مبادله میکنن. مثلا 50 گرم طلا میدن، در ازاش 50 گرم طلای آب شده میگیرن، 50 گرم طلای اجرت دار میدن، نمیدونم 53 گرم
طلا. مبنا دارایی پایان شب یک بنک داره طلا هست.
بله بله، و همه چیز رو با خود طلا میسنجن. شما این رو بخواید بیایید مدل بکنید در یک مدل ریالی و بر اساس اون بخواید مالیات وضع بکنید و اینها، خب طبیعتا اختلالاتی به وجود خواهد.
دکتر مصطفی هاشمی، کارشناس بازارهای مالی:
میتونن مردم تو صندوق‌های طلا سرمایه گذاری کنن؟
خب پس الان شما فرمودید طلا رو به رسمیت میشناسید، اما به شرط اینکه در صندوق‌های با پشتوانه طلا.
نه اینکه همه داراییشون رو برن طلا بخرن، یه بخشی از داراییشون میتونن طلا داشته باشن، اگر به عنوان پسنداز باشه میتونن در صندوق های طلا پس انداز کنن و هرچی هم که قیمت طلا بره بالا، اون صندوق ها هم قیمتش میره بالا.
محمد کشتیارای، فعال حوزه صنعت طلا:
کل سرمایه یک طلا فروش توی ویترین جلوی چشم، جلوی دیده همه، چراغ هم روش روشن، این سرمایه شد. حالا پس بنابراین بحث این که بخواد پنهان بکنه وجود نداره.
یعنی اصل بر شفافیت هست.
بله اصل بر شفافیت. و ممکنه که خیلی از کالاها 90% کالاها ممکنه فاکتور نداشته باشن، یا اگرم داشته باشن فاکتورش به درد نخوره. ولی طلا، جواهر اگر فاکتور نداشته باشه یعنی بی صاحبه، یعنی اون در اصل شناسنامه نداره، خرید و فروشش با اشکالات مواجه میشه. کسی که خرید و فروش داره بکنه کاملا اون داد و ستدش، اون مالش رو داره اعلام میکنه توی اون سامان معدیان، که حالا دستگاه های مختلفی که گذاشته شده و نرم افزارها و سخت افزارهایی که الان پیشبینی شده برای بحث مالیات، من فکر میکنم الان تا حدودی قابل قبوله.
دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
نهایتاً تعامل شد که فعلا مبنای تصمیم ثبت اطلاعات در سامان معدیان و پایین‌های فروشگاهی باشه و اون مبنای عملیات قرار بگیره و به تدریج موضوع سامان تجارت هم در کنار اون عملیاتی بشه.
شامل فقط فروشنده ها میشه دیگه، خریدار ها که فعلا نباید نگران باشن؟
نه خیلی، نه ارتباطی نداره. مبنا قانون اینه که خود اظهاری باشه، یعنی شما اگه کسی من گفت من 10 کیلو داشته باشه، گفت من 2 کیلو دارم، ما بر اساس همون 2 کیلو تو قانون گفتیم بپذیریم. اما اگر بعداً تو اطلاعاتش حجم فروشش خیلی فراتر از اون 2 کیلو بود که شما الان مثال زدی، عملاً در اونجا باید یا پاسخ بده که این رو خریدش از کجا بوده، و عملاً یکی از دغدغه‌هایی که الان دارن همینه، همین اطلاعاتی اگر الان ارائه بکنن بعداً بر اساس اطلاعات بعد توضیحات فرآیند بعدیشون رو پیگیری بکنن.
دستور کار. خب در پنجمین فصل از بررسی این پرونده هستیم. میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی. با ایشون بازی رو ادامه بدیم. آقای موحدی، بنده از برنامه دستور کار به شما سلام ویژه عرض میکنم.
بنده هم از سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه. در
درود بر شما. آقای موحدی، یکی از کارهای قشنگی که دولت 13 در پیش گرفته این حکمرانی یا مالیات ستانی هوشمندیه که شما در دستور کارتون قرار دادید. خب طبیعتاً در این شیوه جدید ممکنه بعضی موقع‌های ناهماهنگی‌های بین مالیات ستان که سازمان امور مالیاتی به نمایندگی و مجری قوانین دولت و خب اصناف مختلف است. حالا یکی از مهمترین نمودهای اون بحث مالیات بر عایدی طلا فروش‌ها یا اصلا این صنف طلا فروش‌ها شده. در چند روز گذشته پیغام پسخام ها رو شنیدید، خیلی اخبار در این زمینه بوده، حتی کار به جای رسید که شخص آقای رئیس جمهور دستور رسیدگی ویژه دادن به این موضوع و آقای وزیر هم گفتن که آقا یه سوء تفاهمی بین طلا فروش ها و برخی مقررات مالیاتی وجود داره. خیلی علاقه من دستم از زبان شما بشنویم ماجرا رو.
بله، خدمت شما عرض بکنم که مقوله در واقع اعتراض در واقع به عنوان صنف طلا فروش در روزهای اخیر به شاید ارتباط بسیار کمی با حوزه مالیات داشت و یا اساسا میتونیم بگیم که ارتباطی با حوزه مالیات نداشت. چرا؟ چون که در واقع اعتراض عمده صنف مرتبط با حوزه طلا بیشتر ناظر به ثبت برخی اقلام اطلاعاتی در سامانه جامعه تجارت بود. سامانه جامعه تجارت به حکم قانون، در به حکم تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واقع الزام میکنه که برخی از گروه های کالایی از جمله طلا فروشان نسبت به ثبت سرمایه خودشون یا به عبارتی سرمایه طلای خودشون در سامانه جامعه تجارت اقدام بکنن. از سمت دیگه ما یه سامانه در واقع معدیان داریم که معدیان مالیاتی ما از جمله صنف حوزه طلا و جواهر و پلاتین باید بیان و اطلاعات مربوط به صورت حساب‌های الکترونیک خودشون رو در این سامانه ثبت بکنن. اعتراضی که عمدتاً طلا فروشان داشتن نسبت به ثبت برخی از اقلام همچون در واقع قلم مربوط به سرمایه طلاشون در سامانه جامعه تجارت بود. بنابراین در واقع تعاملاتی سازمان امور مالیاتی با در واقع دستندرکاران سامانه جامعه تجارت داشتند مبنی بر یک پارچه سازی این دو سامانه طبق در واقع به استناد تفسیر 3 ماده 6 قانون تسهیل تکالیف معدیان جهت اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه معدیان، این تکلیف برای کلیه دستگاه‌ها که به نوعی رصد کالا و خدمت رو به عهده دارند اینه که طبق دستورالعمل سازمان امور مالیاتی طبق دستورالعمل‌های صدور صورت حساب الکترونیکی اقدام بکنند و شرایط رو به گونه‌ای فراهم بیارند که اگر معدیان نسبت به ثبت اطلاعات خودشون در سامانه جامعه تجارت یا سامانه‌های خودشون اقدام کردن کفایت از این باشه که در سامانه معدیان دوباره بخوان ثبت اطلاعات بکنن، که در واقع طبق تعاملی که صورت گرفت این مهم حاصل شد.
خب خودش اینو تسهیلگری بود دیگه،
در واقع صنف طلا مبنی بر ثبت اطلاعات مربوط به سرمایه کماکان باقی بود که با اطلاعی اخیر و با مصوبات اخیر شورای امنیت کشور و همچنین در واقع مجوزی که بزرگواران ستاد مبارزه با قاچاق کالا مبنی بر تمدید ثبت این قلم اطلاعاتی داشتند، به نظر میرسه که این اعتراضات در واقع فروکش کرده باشه.
درود بر شما. الان آرامش برگشته به بازار، یعنی اقناسازی ها صورت گرفته؟
طبق اخباری که کم و بیش هرچند ما دورا دور در واقع پیگیری میکنیم، چون شاید به نوعی با حوزه مالیات خیلی این مسئله در واقع مشکلی نداشته باشه، اما به واسطه پیگیری های دورا دوری که ما از این حوزه انجام میدیم به نظر میرسه که بله، اعتراضات کم و بیش کاهش پیدا کرده.
با توضیحات شما و اون فرمایش که آقای وزیر هم داشتن که آقا این یه سوء تفاهم بوده، کاملا مشخصه که این یه مقداری ظاهرا عطف شد به اون بحث مالیات بر عرش افسودهه که یه مقداری
نه، این به نظر میرسه که خیلی به اون مرتبط نیست، چون ما
از نظر ذهنی طلا فروش
جانم،
از نظر شما نه، من فکر میکنم طلا فروشا فکر کردن که شاید حالا یه مقداری داره این به اون وصل میشه. نه شما...
به نظرم میرسه که شاید در نهایت قضیه خب بالاخره شفافیت همونطور که یک در واقع صاحب صنف فرض بکنید سوپرمارکتی یا هر صاحب صنف دیگری نیاز به شفافیت وجود داره تا مالیات حقش رو پرداخت بکنه و عملا به نوعی عدالت مالیاتی محقق بشه، یعنی کسانی که صاحبان درآمد یکسانی هستن به اندازه یکسان مالیات بدن و کسانی که درآمد بیشتری دارن مالیات بیشتری رو بپردازن. این قاعده عمومی حکم میکنه که طلافروشان هم مثل هر صنف دیگری شرایط رو در واقع ناظر به شفافیت هرچه بهتره سرمایه هاشون و کاله هاشون مشخص بکنن. شاید این مشخص شدن در واقع این فرایند کمک میکنه به شفافیت بیشترشون و کمک میکنه به وصول مالیات حقشون. شاید معدود افرادی که در واقع چه بسا از این عدم شفافیت دارن حد اکثر استفاده رو میکنن، شاید اون مقاومت در واقع به نوعی توسط این افراد و این دسته از افراد داره به نوعی رهبری میشه.
درود بر شما. من دارم گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، و شما نازنینان شنوندگان پروپا قرص این برنامه میتونید با شماره 225009 و 224886 یا از طریق پیامک 30900 دیدگاهاتون رو در این زمینه به ما بگید. گفتگوی من با آقای دکتر بیشتر حول این محور بود که بابا اصلا این داستان هیچ ربطی به سازمان امور مالیاتی به اون شکلی که بیان میشد نداشته و طبق تعاملاتی که صورت گرفته قرار بر این شده که یه عرض بکنم مثلا تعاملات مفید و مختصری با طلافروشان در این زمینه صورت بگیره. نظر آقای دکتر بر این هست که بالاخره بحث مالیات ستانی یک اصل شفافیت است و باید همه برن به اون سمت، قطعا طلافروشان هم میرن به اون سمت. الان آقای دکتر این بحث ثبت در سامانه بالاخره قرار شد یه مدت 6 ماهه اگر اشتباه نکنم یک وقفه‌ای درش رخ بده، درسته؟
من واقعیتش چون باید سخنگوی سازمان امور مالیاتی هستم و طبیعتاً از این منظر اخباری که مورد تایید سازمان هست رو انتقال میدم، شاید شایسته نیست که راجع به نکات دیگری اظهار نظر بکنم، ولی من بنده هم از اخبار شنیدم.
درسته؟
و در واقع از اخباری که در فضای مجازی بود که بله گویا یک 6 ماهی تمدید شده.
خب الان چه اتفاقی تو حوزه مالیاتی در این بحث داره میفته؟ الان قرار شد که طلافروشان تا 6 ماه داراییشون رو به اون سامانه اعلام نکنن، قبول؟
بله، سامانه جامعه تجارت.
بله.
چون ما در سامانه مودیان نیازی به ثبت دارایی اونها نداریم. این قلم در واقع اطلاعاتی مورد نیاز سامانه جامعه
خب
تجارت.
ولی آقای دکتر
سامانه جامعه تجارت هم این رو بخواد ثبت کنه، ما به عنوان سازمان امور مالیاتی نیازی به این قلم داده فعلا نداریم.
من برای اینکه موضوع
در سامانه مودیان اصلاحی می‌خوام فقط نکته اشاره بکنم که در سامانه مودیان ما به دنبال ثبت صورت حساب‌های الکترونیک فروش هستید.
درود بر شما.
فروشندگان طلا موظفند که بیان و میزان طلایی که دارن میفروشند به همراه اجرت، حق العمل و سود رو به طور تفکیک شده در قالب صورت حساب الکترونیک در واقع اصطلاحاً صادر بکنن و در اختیار خریدار خودشون قرار بدن.
دو تا سوال. یکی این که این شما فصلی رسیدگی میکنید، سالانه رسیدگی میکنید، مبنای رسیدگی به چه ترتیب هست؟
بله، اون این چیزی که در سامانه مودیان مورد در واقع استفاده قرار میگیره فقط صرفا مالیات ارزش افزوده است. که در واقع با این عبارت که اگر مثلا فرض بکنید من فروشنده یک گرم طلایی رو با قیمت مشخصی، مثلا فرض بکنید 3,300,000 تومان بخوام به یه نفر دیگه بفروشم، طبیعتاً از اصل طلای من با مالیات ارزش افزوده مطالبه
نمیشه،
بلکه از اون اجرت، حق العمل و سودی که دارم در واقع مطرح میکنم و در صورت حسابم میارم، از اون سه قلم مالیات بر ارزش افزوده مطالبه میشه. حالا اگر این مالیات ارزش افزوده رو از خریدار خودم گرفتم و طبق این صورت حساب الکترونیک به سامانه مودیان ارسال کردم، در واقع به دولت اعلام کردم که بله من به نیابت از دولت این 9% مالیات در واقع وضع شده بر اجرت، حق العمل و سود رو دریافت کردم از خریدارم و حالا میتونم در اختیار دولت قرارش بدم. فقط این رو داره مشخص میکنه و الا هیچ کار دیگه ای سامانه با در واقع به اصطلاح توزیع رسیدگی کسانی که حتی صورت حساب الکترونیک ارسال کرده باشن، حق ورود و رسیدگی از اونها رو در واقع سازمان امور مالیاتی طبق قانون نداره. بنابراین این شاید به نوعی تسهیل میکنه شرایط مالیات ستانی، اونم به طور خاص مالیات بر ارزش افزوده رو، بعد در واقع راحت میکنه
تسهیلگری
بیان ما رو از مواجهه با سازمان امور مالیاتی و سایر وظایفی که احیانا به این واسطه خواهند داشت.
آقای دکتر، ما شاهد هستیم یه وقتایی مثلا خرید و فروشی صورت میگیره ولی فروشنده طلا علاقمند هست که و کل وجه به چند کارت که بعضن مال صاحب خود اون فروشگاه هم هست واریز نشه. من خب طبیعتا ما اینجا با یک عدم شفافیتی مواجه هستیم.